بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه و شریف. در بحث‌های گذشته گفتیم برای اجرای اصول مؤمنه در شبهات حکمیه باید فحص کرد و در شبهات موضوعیه، هرچند در زمینه طهارت و نجاست فحص ظاهراً اصلا لازم نیست بنابر روایات خاصه، ولی در غیر این زمینه یک اندکی از فحص که بی اعتنایی به حکم مولا تلقی نشه لازمه. بحث مهم همچنان که میدانید شبهات حکمیه است. ما که میگیم در شبهات حکمیه باید فحص کرد، مقصودمون چه مقدار فحصه؟ آقای صدر این بحث رو تحت عنوان تنبیهات مطرح میکنیم. اولین تنبیهش در مورد همین مقدار فحص، ایشون می‌فرمان مقدار فحص یک بار به لحاظ سند مطرحه که ما کجا رو بگردیم، چقدر بگردیم، که ایشون می‌فرمان خب یه تلقی این استش که کافی ما فقط کتب اربعه رو جستجو کنیم، جاهای دیگه اگه احتمال میدیم دلیلی وجود داشته باشه اونا رو دیگه اعتنا نکنیم، چون که اینها کتاب‌هایی بودن که آماده شدن برای بیان مثلا احکام شرعی. حالا اینکه در یه جای دیگری، در یه کتاب حدیث دیگری یا در یه کتاب تاریخی یا در یه کتاب لغتی یه روایتی باشه در باب احکام، این دیگه یه چیزیه که احتمالش نیست. بعد یه تشبیهی هم مطرح میکنن ایشون، حالا نمیدونم واقعا کسی اینطور گفته یا ایشون به عنوان یک احتمال مثلا مطرح میکنه، آقا این کتب اربعه مثل روزنامه رسمی میمونن. چطور برای این که ما بفهمیم احکام دولتی چه چیزهایی هستن، کافیه بریم به روزنامه رسمی مراجعه کنیم، اونجا جاییست که این احکام منتشر میشه. برای اینکه بفهمیم تو زمینه احکام شرعی آیا ما یک مسئله یک حکمی داریم یا نه، کافیه به همین کتب اربعه مراجعه کنیم، چون اینا هم مثلا به منزله همون روزنامه رسمی هستن، همونطوری که اون روزنامه رسمی آماده شده معد برای بیان احکام دولتی، این کتب اربعه هم معدن برای احکام شرعی. این به لحاظ بحث سند. به لحاظ بحث دلالت چی؟ گفتن خب ما حالا یه روایتی مثلا پیدا کردیم یا یک ادله‌ای پیدا کردیم، ما نگاه میکنیم از اینا وجوب نمیفهمیم، ما نگاه میکنیم از این ادله حرمت نمیفهمیم، ولی مثلا میبینیم اعلم فتوا داده به وجوب، اعلم فتوا داده به حرمت. خب الان فحص برای ما به عنوان مجتهد، ما الان داریم به عنوان مجتهد در شبهات حکمیه بحث میکنیم، فحص برای ما وقتی کامل میشه که ما مراجعه کنیم ببینیم اون آقای مجتهد اعلم به چه دلیل گفته واجبه، به چه دلیل گفته حرامه، چه بسا اون چه که او فهمیده اگه ما توجه کنیم ما هم حکم به وجوب کنیم، ما هم حکم به حرمت کنیم. پس نتیجه این بیان اولیه. البته در ادامه خواهیم دید آقای صد کاملا عکس هر دو خواهد گفت. بیان اولی این شد که به لحاظ سند لازم نیست فراتر از کتب اربعه رو جستجو کنیم، به لحاظ دلالت باید هر جایی رو که احتمال میدیم نکته‌ای مؤثر در فهم مطلب وجود داشته باشه ببینیم، ولو به این که بریم ببینیم اعلم چرا فتوایی به وجود داده، چرا فتوایی به حرمت داده. ایشون در هر دوی این نکته ها، در هر دوی این بیانات اشکال میکنه. میگه البته برای اینکه معلوم بشه واقعا ما چه مقدار باید فحص کنیم، باید مراجعه کنیم به اون دلیلی که ما پذیرفتیم برای وجوب فحص. خب خاطرتون هست ایشون یه دلیلی رو مطرح کردن به عنوان وجه اول، یه دلیلی رو به عنوان وجه چهارم که فرمایش آقای خویی بود، اون دلیل رو نپذیرفتن. ولی ما در فرمایش های خویی رو طوری تفسیر کردیم که برمیگشت به همین وجه اول، کاملا مقبول بود و اون این بود. آقای صد فرمودن ما که براعت عقلیه قبول نداریم، براعت عقلائیه داریم، براعت عقلائیه هم مشروط به فحصه، پس در ارتکاز عقلا اجرای اصول مؤمنه عقلیه مشروط به فحصه، چون اینطوره ادله شرعی مقید میشه به فحص به ارتکاز عقلا. این فرمایش های صد ما هم همین رو قبول کردیم با این تفاوت، ما گفتیم ما براعت عقلیه رو قبول داریم، حکم عقل رو به قبح عقاب بلا بیان قبول داریم، اما این حکم همونطوری که مرحوم آخوند فرموده مشروط به فحصه و این امر یعنی حکم عقل به وجوب فحص قبل از اجراء براعت عقلیه یک ارتکاز در ذهن عقلا ایجاد میکنه، چون یکی از منشأ ارتکاز حکم عقله و اون ارتکاز این است که نمیشه اصول مؤمنه رو قبل الفحص جاری کرد، پس دلیلی که از ناحیه شارع آمده مقید میشود به ارتکاز عقلا. و گفتیم ارتکازات قرائن متصل محسوب میشن و قرائن متصل مانع از انعقاد ظهورند، نه اینکه حجیت ظهور رو از بین ببرن، نه اصلا خود ظهور رو نمیگذارن منعقد بشه. بنابراین ظهور ادله شرعی با این ارتکاز منعقد میشود به جریان اصول عملیه بعد الفحص. خب از اونجایی که این ارتکاز منشأ وجوب فحصه، حالا چه به بیان ما چه به بیان آقای صدر، این ارتکاز چه مقدار فحص رو اقتضا میکنه؟ در ناحیه سند خب این ادعا مطرح شد که آقا فقط کتب اربعه، فراتر از کتب اربعه لازم نیست. وسائل هم که ما میگیم، میدونید که وسائل عمدتا همین کتب اربعه است، البته در وسائل از غیر کتب اربعه هم ما روایت داریم، مثلا از کتاب علی ابن جعفر، ولی عمدتا از کتب اربعه است. بنابراین ما همین کتب اربعه رو ببینیم کافیه. و اون توضیحی که عرض کردم آقای صدر دادن که حالا عرض کردم نمیدونم واقعا کسی گفته یا نه، که آقا کتب اربعه مثل روزنامه رسمی میمونن برای احکام دولتی، کتب اربعه برای احکام شرعی. خب آقای صد میفرما این فرمایش هم درسته که آقا روزنامه رسمی رو دولت ها اصلا برای این درست میکنن که احکام خودشون اونجا منتشر کنه، اصلا این کار برای چنین هدفی انجام میشه، اما کتب اربعه رو که شارع درست نکرده برای بیان احکام خودش، گفته باشه شما اگه احکام من رو میخواید بدانید مراجعه کنید به این چهار تا کتاب مثلا، نه، علمای ما آمدن خودشون برای این که مثلا کار اجتهاد و استنباط و دستیابی به احکام شرعی رو آسان کنن این کتاب ها رو تدوین کردن، بله تلاش خودشونو کردن که اون چه که به نظرشون در زمینه حکم شرعی بوده تو این کتاب جمع کنه. خب ما خودمون میبینیم، مثلا فرض کنین، حالا من اینو میگم، مرحوم کلینی رضوان الله علیه خیلی تلاش کرده در فروع کافی تمام احکام شرعی رو بیاره، ولی مسائلی هست که روایت در اونجا نیست، ولی مثلا در من لا یحضر یا در تهذیب یا در استبصار هست. همینطور به عکس، مثلا در تهذیب و استبصار که شیخ تلاش کرده کتاب در تهذیب، کتاب مقنعه شیخ مفید و شرح داره میکنه شیخ طوسی، و روایاتی رو که دلیل فتواست در فرمایشات شیخ مفید بیان میکنه، البته حالا با توضیح خودش و تعلیقات خودش. خب شیخ طوسی هم زحمت کشیده با این همه، بعضی روایات اونجا داره، بعضی روایات رو نداره تو تهذیب که مثلا تو من لا یحضر هست. و همینطور، یعنی اینطوری نیست که تمام روایاتی که تو من لا یحضر تو تهذیب باشه، تمام روایاتی که تو تهذیب تو من لا یحضر، اینطوری نیست که تمام روایاتی که تو کافیه تو تهذیب باشه، تمام روایاتی که تو تهذیب تو کافی، اینطوری نیست. با هم یک اشتراکاتی دارن، یه افتراقاتی. با اینکه همه اینا میخواستن تمام روایات مربوط به حوزه احکام رو جمع‌آوری کنن، ولی خب نتونستن، یه چیزایی از دستشون در رفت. خب حالا شاید یه سری مسائلی از سوی ائمه علیهم السلام بیان شده، توسط ربات روایت شده، و در هیچ یک از این کتب اربعه نیامده. همچنان که مثلا وسائل عرض کردم همین الان در مقدمه، در وسائل ما میبینیم که بعضی جاها جناب شیخ العاملی روایاتی رو نقل میکنه از کتاب علی ابن جعفر یا از کتابهای دیگه، مثلا کتاب محاسن برقی روایاتی نقل میکنه که اونا تو کتابهای به اصطلاح کتب اربعه ما نیستن. بنابراین این کتب اربعه قابل مقایسه با روزنامه رسمی نیست، اینا که از ناحیه شارع تعیین نشدن به عنوان مرجع اطلاع از احکام شرعی. پس چی کار باید بکنیم؟ خب آیست میفهمون، هر جایی رو به لحاظ اون ارتکاز عقلا، هر جایی رو که ما احتمال میدیم که در اونجا یک روایتی وجود داره که احکام شرعی رو در بر داشته باشه، باید بریم اونجا رو جستجو کنیم، ولو خارج از کتب اربعه باید بریم اونا رو جستجو. بعد ایشون یک نکته ای رو استدراک میکنن، فرمان بله غالبا وقتی ما به کتب اربعه مراجعه کنیم، یا مثلا حالا وسائل که همون کتب اربعه رو به اضافه بعضی کتاب های دیگه در بر داره، و اونجا دلیلی بر حکم پیدا نکنیم، برای حکم شرعی، معمولا اطمینان پیدا میکنیم که جای دیگه هم چیزی نیست. این اطمینان معمولا پیدا میشه، چون اینا به حال درسته هر کدومشون نسبت به اون یکی یک روایاتی رو بیان نکرده، ولی خب این چارتا روی هم، حالا با اضافه کتاب مثلا وسائل که با تأخیر زمانی زیادی تدوین شده، با توجه به تلاشی که داشتن برای دستیابی به احکام، بعیده که یه چیزی از دستشون در رفته باشه، اطمینان پیدا میکنه. اما ایشون فهمون بله اگر اطمینان پیدا نشود، یه جایی مانگی خوش شاید یه مسئله ایست که این آقایون توجه نکردن، دلیل براش پیدا نکردن، ولی مثلا ممکنه توی کتاب لغتی، توی کتاب تاریخی، توی کتاب حدیث غیر از اینا یه چیزی باشه، خب ما باید بریم اونجا بگردیم. بعد یه نکته ای رو از مرحوم نائینی ایشون نقل میکنه. مرحوم نائینی میفرماین کتاب وسائل به ترتیب کتاب شرایع. روایات این کتاب مطابق با تفریعات جناب محقق در کتاب شرایع. بنابراین اگر یه فرعی در شرایع وجود داره، صاحب وسائل متعرض اون فرع میشه و اگر روایتی در این زمینه هست بیان میکنه. پس اگر توی اون محدوده ای که جناب محقق بیان کرده و به تبع صاحب وسائل، ما روایتی تو وسائل پیدا نکردیم، اطمینان پیدا میکنی که تو این زمینه روایتی نیست. اگه بود صاحب وسائل پیدا میکرد. اما اگر یه فروعی ما باهاش مواجه بشیم، یه مسائل فقهی که اصلا در شرایع مرحوم محقق وجود نداره، به تبع در وسائل هم مورد توجه قرار نگرفته، اینجا نمیتونیم بگیم چون در وسائل روایتش نیست پس چنین روایتی وجود نداره. نه، چون اصلا صاحب وسائل به این مسئله توجه نداشته، چون اون بر طبق شرایع داشته کتابشو تنظیم میکرد. البته من قبلا بارها اینو گفتم تو تقریبا تو هر جلسه ای که فراتر از این حرف آقای نایی نیست. آقای نایینی و مشهور میگن کتاب وسائل کتاب حدیثه که بر طبق شرایع مرحوم محقق تدوین شده، یعنی شرایع رو وسائل گوشه جلوش نگاه کرده، مسئله اول دلیلش چی میتونه باشه، اونا رو آورده، مسئله دوم آورده. ما حرفمون اینه که از اینم بالاتره، اصلا وسائل کتاب حدیث نیست، بارها گفتیم وسائل کتاب فقه، فتاوای صاحب وسائل بله حسب فروعات شرایع، این درست. یعنی گویا صاحب وسائل شرایع رو گذاشته جلوش، گویا که ظاهرا همین بوده، هر مسئله ای نگاه کرده ببینه نظر خودش چیه، اون نظر محققه، اونجایی که با نظر محقق یکیه عین اون آورده، اونجایی که با نظر محقق متفاوته نظر خودش آورده به عنوان عنوان باب. این عنوان باب نیست، در واقع مسئلتون، مسئله فقهیه. بعد زینش احادیث آورده به عنوان دلیل اون مسئله، و عرض کردیم احادیث هم همینطوری نمیاره، اولی از نظر صاحب وسائل اقوا سندن و دلالتنه، آخری از افو سندن و دلالتن، به این ترتیب میچینه. به همین دلیل یه روایت رو تو چند باب تکرار میکنه، چون این روایت دلیل بر چند تا مسئله فقهیست. به همین دلیل روایت رو تقطیع میکنه، یه تیکش رو اینجا میاره، یه تیکش رو یه جای دیگه میاره، چون این تیکش محل استنادش هست برای اون فتوا. در حالی که در کتب حدیث متعارف مثل کافی تمام حدیث کامل یه جا میارن، معمولا هم دیگه تکراری درش وجود نداره، یک بار حدیث میاد اونم به صورت کامل در یه بابی، یه صد دفعه این ور اونور نمیارنش، چون اونا به عنوان کتاب حدیث تدوین شده. خب من فرمایشات آقای صدر رو اول بگم، بعد آخرش اگر فرصت شد نکته ای که خودم دارم عرض میکنم. نتیجه ای که آقای صدر تو این قسمت اول میگیرن اینه که آقا هر جایی که ما احتمال میدیم دلیلی پیدا کنیم برای یک حکم شرعی باید فحص کنیم. فحص ما محدود به کتب اربعه یا کتاب وسائل نمیتونه باشه، هر جایی رو احتمال میدیم باید فحص کنیم. این به قول ایشون در ناحیه سند. اما در ناحیه دلالت، خب الان گفتیم که وقتی ما میبینیم مثلا ما دلیلی بر وجوب پیدا نمی کنیم، ما دلیلی بر حرمت پیدا نمی کنیم، ولی میبینیم مجتهد اعلم فتوا داده به وجوب، میبینیم مجتهد اعلم فتوا داده به حرمت، خب احتمال میدیم که او یه نکته ای رو توجه کرده که از همین ادله موجود وجوب فهمیده، از همین ادله موجود حرمت فهمیده، با اینکه ما از این ادله وجوب یا حرمت استفاده نمی کنیم. آیا لازمه ما بریم بهش مراجعه کنیم ببینیم این آقای اعلم دلیلش چیه بر این فتوای به وجوب، دلیلش چیه بر این فتوای به حرمت؟ آیا صد نه، نه این لازم نیست. چرا؟ میفرمان اون مقداری که فحص لازمه اون مقداریست که به لحاظ تخصص شخصی این آدم لازمه، اون مقداری که به تعبیر ایشون به نحو المتعارف بین الخبراء به نسبه لتلک الماده، این آدم های متخصص چه مقدار در این زمینه فحص میکنن؟ ایشون میگه خب گاهی از اوقات اونا به متخصصان قبلی مثلا مراجعه میکنن، چون نکته های گذشتگان چه بسا در فهم اونها تأثیر بگذاره. اما دیگه اینکه حالا برن ببینن هم اسران خودشون سایر متخصصانی که در زمان اینها هستن اونا نظرشون چیه، اونا چجوری است، اونا دیگه دنبال این چیزا نمیرن. بنابراین ایشون اینطور نتیجه میگیره که به لحاظ سند باید همه منابعی رو که ما احتمال میدیم یک دلیلی برای یک حکم شرعی الزامی پیدا کنیم جستجو کنیم تا بعد بتونیم اصول معمنه رو جاری کنیم. اما به لحاظ دلالت دیگه لازم نیست بریم بگردیم این بر اون بر ببینیم مثلا مجتهدان دیگر زمان ما، اونایی که به خصوص اعلم نسبت به ما هستند، آیا در این زمینه نکته‌ای دارن که باعث شده اونا فتوای به وجوب بدن یا فتوای به حرمت بدن، در حالی که ما دلیلی بر وجوب نمی‌بینیم، ما دلیلی بر حرمت نمی‌بینیم. عرض بنده اینه، خوب دقت بفرمایید، ما باید فحص کنیم به لحاظ سندی به مقداری که اطمینان پیدا کنیم که اگر دلیلی بود عادتا ما پیدا میکردیم، و اونی که ایشون فرموده درسته، محدود به حدود کتب اربعه یا کتاب وسائل نیست، هرچند که همونطوری که ایشون هم اشاره کرد معمولا خارج از اینها خیلی روایتی که در زمینه احکام باشه و اعتباری هم داشته باشه پیدا نمیشه، خیلی به ندرت. خب این درسته، ما اینم قبول داریم. البته امروز که حالا اون زمانی که این بزرگان بحث میکردن تو خوابم نمیدیدن که یه روزی یه چیزی پیدا میشه که یه کلید میزنی 5000 تا کتاب رو جستجو میکنه توی مثلا کمتر از 10 ثانیه و جوابشو میده. خب گذشتگان ما خیلی زحمت میکشیدن، خدا رحمت کنه یکی از آقایونی که حالا چندی قبل از دنیا رفت ظاهرن ایشون یک کتابی مینوشت راجع به آیه تطهیر، بعد ایشون برای این که روایات که مرتبط با این آیه رو پیدا کنه خودش میگفت، من میگفت من یک تابستان تمام روزها از صبح تا شب بهار الانوار رو ورق میزدم، یک یک صفحات و روایات رو میخوندم ببینم مطلبی در این زمینه پیدا میشه یا نه. خب اون موقع این کار رو باید میکردن، حالا دیگه به کمک این ابزارهایی که البته پشتش یه عده محقق نشستن زحمت کشیدن، نه این که دستگاه خودش که این کار رو نمی کنه، ولی حاصل اون به هر حال تو این دستگاه قابل استفاده است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت رو، یه روزی سر درس گفته بودن، اون موقع من نبودم درس، من یه زمانی درس ایشون میرفتم ولی اون موقعی که این داستان اتفاق افتاد نبودم، من زمانی میرفتم که ایشون هنوز تو خونه شون درس میداد، وقتی که ایشون اومد تو مسجد من دیگه درس ایشون نرفتم، دست ایشون جمعیتش زیاد شد. اون موقعی که تو خونه درس میداد تفش 10 نفر تو یه اتاق کوچیکی، من اون موقع درس ایشون میرفتم. یه روزی سر درسشون فرموده بود که توی این مسئله یه روایتی هست، این روایتش هم خونده بود، ولی من اینو پیدا نکردم، من یه وقت اینو 50 سال قبل یه جایی دیدم پیدا نکردم. یکی از رفقا که الان مشهده، از فضلای مشهده، البته اصالتا تهرانیه ولی الان مشهده، ایشون به من میگفت که اون موقع تازه این کامپیوترها شروع شده بود و این یکی از این مؤسسات یه سری نرم افزارهایی با فلاپی که برای لودش هم مثلا 20 تا فلاپی رو باید میذاشتیم تا این مثلا یه اطلاعاتی رو که اندک بود نسبت به الان، موبایل های شما الان مثلا 10,000 تا از اون فلاپی ها بیشتر اطلاعات توشه. بعد اون میگفت رفتم با کامپیوتر پیدا کردم اون روایت رو، میگفت آوردم دادم به آقای بهجت، گفتم آقا این روایت مدرک بودشون. خیلی تعجب کرد، گفت پسر چجوری پیدا کردی؟ من خیلی گشتم پیدا نکردم. گفتم آقا با کامپیوتر. گفت کامپیوتر چیه دیگه؟ گفتم آره یه دستگاهی فلانی. گفت فرداش دیدم آقای بهجت منو صدا زد، گفت فلانی بیا. گفتم بله. گفت یه کاغذ داد دست من، دیدم یه لیستی از روایاته. گفت ببین اینا هم من نتونستم پیدا کنم، با اون کامپیوترت بگرد اینا هم آدرسشو پیدا کن. خب عرض کردم اون گذشتگان این امکانات رو نداشتن. امروز ما با این امکاناتی که داریم، مثلا ما فرض کنید نرم افزار جامع فقه نور رو بگردیم و نرم افزار جامع احادیث نور رو بگردیم، دیگه تقریبا احتمال اینکه یه روایتی یه جایی باشه که تو این دوتا نرم افزار نباشه تقریبا صفره. تقریبا البته بعضی وقتا سرچ ها یک اشکال داره، یه کلمه رو سرچ میکنی نیست ولی در واقع هست، اون مثلا نوع تایپش یا مثلا فارسی عربی بودنش، اینا تأثیر گاهی گذاشته که حالا دوستان توی اون مجموعه مشغول رفع این مشکلات هم هست. این در این ناحیه. اما نکته دیگه به لحاظ دلالت، آقای صد فهمیدن آقا یه متخصص باید به تخصص خودش مراجعه کنه، حالا اینکه دیگه متخصصان دیگر در زمان او چگونه میاندیشن این بهش ربطی نداره. بله قبلی ها رو بهش مراجعه میشه بکنه چون اونا ممکنه تأثیر بذاره. عرض بنده اینه که این فرمایش ایشون به نظرم درست نیست. یعنی یه مجتهد الان که داره اجتهاد میکنه یه فتوایی منتهی میشه، مثلا میرسه الان تو بحث ما به اینکه یه چیزی واجب نیست، یعنی دلیل پیدا نکرده، یا یه چیزی حرام نیست دلیل پیدا نکرده، حالا میخواد مثلا اصالت البراءه جاری کنه، ولی میبینه یه مجتهد دیگه ای اونم اعلم فتوایی به وجوب داده، فتوایی به حرمت داده، و باید بره ببینه این دلیلش چی بوده. چه بسا اگه ببینه بفهمه که بله واقعا دلیل بوده، این توجه نکرده. البته عادتا مراجعه نمی کنیم ما. میدید نکتش چیه؟ نکتش اینه که وقتی یک کسی مجتهد میشه و خودش مطالعه میکنه و مراجعه میکنه توی مسئلهی، نوعاً حالا مگر مواردی استثنایی باشه، نوعاً خودش احساسش اینه که در این مسئله از هر کس دیگری اطلاعاتش بیشتره، اعلمه. ممکنه در کل اعلم نباشه، اما تو این مسئلهی که الان کار کرده خودش اعلم میبینه، به همین دلیل اصلا نیاز نمیبینه به اون مراجعه کنه، میگه هرچی که اون بهش مراجعه کرده منم بهش مراجعه کردم، اگه یه چیزی که او بهش فتوا داده به وجوب غلطه حتما اشتباه کرده، یعنی اصلا احتمال نمیده عادتا، ولی اگه احتمال بده که واقعا اون یه نکته ای رو درک کرده، یه نکته ای رو توجه کرده که این توجه نکرده، حتما باید مراجعه کنه. بنابراین ما جوابمون نسبت به این سوال که در ناحیه دلالت چه مقدار باید فحص کرد، همون جواب در ناحیه سنده. هر جایی رو که ما احتمال بدیم که مراجعه میتواند تأثیر بذاره در دلالت، همونطوری که هر جایی رو که احتمال بدیم ممکنه یه روایتی پیدا بشه باید فحص کنیم. بله اگر اطمینان داریم که دیگه جای دیگری نیست یا نکته دیگری نیست که ما از اون غافل شده باشیم، اون موقع میتونیم بگیم که در این مسئله حکم الزامی نیست، اون موقع براءت رو یا اصول مؤمنه دیگر رو جاری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.